مقدمه. این کتابی است راجع به شکست خوردن، خرابکاری کردن، ناامید کردن دیگران، مایوس کردن خودمان و نابود کردن زندگیمان. این کتابی است که باید در لحظات ناامیدی شنیده شود. وقتی که نمیتوانیم دست از گریه کردن بکشیم. وقتی که همه ی امیدهایمان از بین رفته است. و وقتی که آنقدر از خودمان شرمنده ایم که نمیتوانیم از دیگران کمک بخواهیم. در وهله نخست امید است که این کتاب همچون دوست ما باشد. دوستی که در تاریک ترین لحظات همراه ماست و یکی دو نکته مفید را به ما گوشزد می کند که موقتاً سر حالمان می کند یا دست کم کاری می کند دیگر احساس تنهایی نکنیم. از موضوعی به موضوع دیگر می پریم و شکست را از زاویه های مختلف بررسی می کنیم. اما اساساً با لحنی صمیمانه و مملو از همدردی و دلسوزی بی حد و حصر به زبان ساده تکرار می کنیم. می دانم. نکته مهم این است که نویسندگان این کتاب هم خودشان شکست‌های بزرگ مانند رها شدن، بدنامی، وحشت و آشفتگی خوردند. در این کتاب به هیچ وجه از آن تمرین‌های علمی خشکی یا رساله‌های روانشناختی استفاده نشده است. این کتاب نامه است که جمعی از انسان‌های سرخورده برای انسان‌های سرخورده دیگر نوشتند. ریشه این کتاب سرخوردگی و بهبودی آهسته بعد از فاجعه است. نوشتن کتاب‌های بی‌عاطفه را به عهده دیگران می‌گذاریم. جالب است که با وجود درد و رنج زیادی که در جهان وجود دارد، کتاب‌های زیادی نوشته نشده تا مایه تسلی خاطر ما در جهنم درونمان باشد. همین چند کتاب هم با چنان حاله ای از انفصال هنری احاطه شدند که گویی سرگرمی و روشنگری تنها اولویت های موجود است و فاجعه اغلب برای دیگران اتفاق می افتد. شاید این کتاب ها راجع به طلاق، بیکاری، بی‌آبرویی، مرگ، تبعید، تمسخر، رسوایی و فروپاشی روانی باشند. شاید ما را به آه و گریه بیندازند. اما به نوعی فرض بر این است که خود خواننده دوچار چیزی مشابه با نوشته های کتاب نمی شود. خواننده شخصیت اصلی را می بیند که مسخرهش می کنند و به رویش آب دهان می اندازند. زن قهرمان را می بیند که از کشور فرار می کند. مرد قهرمان را می بیند که خانه خانوادگیش را با کلبه ای عوض می کند و بعد همین خواننده قفل در خانهش را وارسی می کند. روی تخت گرم و تمیزش می خزد و در انتظار فردایی آرام چراغ را خاموش می کند. در بیان مصیبت حقیقی و زیسته، اثرگذاری کلمات نسبت به قبل کمتر می شود. به کسی که تازه منبع درآمدش را از دست داده، کسی که شاهد مرگ عزیزش بوده، کسی که در فکر نابودی حرفه‌اش است، یا کسی که دیگر هیچ وقت نمیتواند به زادگاهش بازگردد، چه میشود گفت؟ مشکل پیش رویشان به حدی بزرگ و روانشان آنقدر آسیب دیده است که شاید فقط سکوت را ترجیح دهند. سکوتی که بهتر از بحث‌های بیهوده حق فاجعه را ادا میکند. اما در چنین لحظه‌هایی هم حتما راهی وجود دارد که بتوان از کلمات استفاده کرد. تگه بحران وقت برای مطالعه بسیار است. در شبهایی که در بخش بیماران مبتلا به سرطان سپری می شوند، در تخت زناشویی خالی، در سلول زندان قبل از محاکمه یا در خانه کوچکی بعد از رسوایی، وقت خالی زیاد است. این کتاب را باید در تنهایی اتاقهای هتل و در سکوهای ایستگاه‌های متروکه راه آهن شنید. مخاطبان این کتاب کسانی‌اند که برای سرنوشتشان سوگواری می‌کنند. کسانی که آرزو می‌کنند ای کاش هیچ وقت به دنیا نیامده بودند. کسانی که احساس می‌کنند چیزی نمانده از نگرانی عقلشان را از دست بدهند و کسانی که به سختی می‌توانند روزی را به یاد بیاورند که در رنج و عذاب نبودند. گاهی اوقات در چنین لحظاتی ممکن است به کتاب مقدس پناه ببریم. در کشوی میزهای پاتختی هتل‌ها اغلب یک جلد از این کتاب پیدا می‌شود. قطعاً در لابلای صفحات این کتاب از وزن و ضرب آهنگ قدیمی متون گرفته تا اشاره‌هایی که به قبایل دور شده و شخصیت‌هایی که فلان و بهمان چیز را به وجود آوردند تسلی خاطر پیدا می‌کنیم. عهد جدید که واقعاً پر از مهربانی است. هرچه نباشد، این کتاب شرح یکی از بزرگترین مصیبت‌های تاریخ جهان است و مملو از عشق و امید. مرد ناصری قطعاً درد و رنج را درک می‌کرد. با این حال، شاید این کتاب برای تعدادی از ما فایده‌ای نداشته باشد، چون نمی‌توانیم راهکارهای زیبایی را که پیشنهاد شده به کار ببندیم. رنج و عذاب ما با رنج و عذاب دورانی که شرحش در کتاب آمده یکی است. اما ما با هم تفاوت داریم. ایوبی هستیم که حتی کسی را نداریم تا درباره‌اش به تردید بیافتیم. جهان مدرن با ما خوب تا نکرده است. ما آنقدر مشغول اختراع وسایل مختلف برای صرفه‌جویی در زمان و حل مشکلات جزئی بوده ایم و به حدی مشتاق رسیدن به آینده‌ای با فناوری‌های کامل تریم که از این حقیقت غافل شده ایم که زندگی همچنان مجموعه بی پایانی از توطئه‌های غم‌انگیز برای من دارد و حتی نمی توانیم از نیروهای فراطبیعی درخواست کمک کنیم. اینجاست که کار این کتاب شروع می شود. می خواهیم این کتاب منبعی باشد که وقتی اوضاع به بدترین شکل ممکن در می آید به آن رو بیاوریم. در ادامه به دو نوع برخورد با شکست نگاه می کنیم که هر دو به یک اندازه دل خراشند. شکست واقعی و شکست خیالی. منظورمان از شکست واقعی هر گونه سناریویی است که در آن اشتباه‌های خودمان و پیچ و خم‌های سرنوشت مانند ورشکستگی، نابودی اجتماعی، فاجعه عشقی و بی‌آبرویی زندگیمان را نابود کرده است. این ملاحظات و بررسی‌ها برای کسانی است که از عزیزانشان جدا شده‌اند، کسانی که دستگیر شده‌اند یا منتظرند دستگیر شوند، کسانی که در حبسند، کسانی که همه ی پولشان را از دست داده‌اند، کسانی که برای همیشه طرد شده‌اند و دیگر هیچ وقت نمی‌توانند پا به جامعه با نزاکت بگذارند. بعد به شکست خیالی نگاه می‌کنیم. این شکست مخصوص کسانی است که ظاهراً آسیبی ندیدند، اما از درون در عذابند، چرا که جهنمشان در ذهنشان است. این افراد در زندانی ساخته روان خودشان هستند، از شکست وحشت دارند. نه اینکه فقط کمی نگرانش باشند، بلکه قادر به خوابیدن نیستند. دلهوره فاجعه آزارشان می دهد، مسحور ارواح تباهی و تمسخر شدند و از ترس و وحشت بی‌آبرویی و ننگ به مرز خودکشی رسیدند. در هر دو مورد هدف این است که راه خود را به سمت افکاری که ادامه دادن را ممکن می‌سازد پیدا کنیم. با این کار به خوشبختی نمی‌رسیم، بلکه هدفمان دوام آوردن است. هدفمان این است که راه رسیدن به هستی را پیدا کنیم که در آن علارغم وجود هر چیزی همچنان می توانیم زندگیمان را ادامه بدهیم و حتی گاهی لذت‌های کوچکی داشته باشیم. در این زندگی دوباره می توانیم لبخند بزنیم، کمی عشق بورزیم و بخندیم، حتی اگر چیزی که در حال حاضر می بینیم به ظاهر عمری پر از سوگواری باشد. گفتنیست که این کتاب راجع به تاب‌آوری هم هست، چون اگر بتوانیم بعد از تجربه شکست دوام بیاوریم، اگر بتوانیم راهی از میان مسیر پرمانع پیدا کنیم، هیچ وقت دیگر لازم نیست اینقدر بترسیم. آزادی واقعی وقتی به وجود می آید که بدانیم می توانیم بدترین چیزهایی را که زندگی سر راهمان قرار می دهد پشت سر بگذاریم. می توانیم تا عمق وجودمان شکست بخوریم و همچنان در این شکست چیزهایی را بیابیم که به نوعی می توان تحملشان کرد. اسکار وایلد، یکی از معروف‌ترین شکست خورده‌های تاریخ، آموزه‌های فراوانی درباره نابودی برای من دارد. وقتی که وایلد در سال 1895 به خاطر بیشرمی بزرگ محکوم شد، در زندان وانزورث در تمنای مطالعه بود. توانسته بود قاچاقی برای خودش کتاب مقدس، کمی از نوشته های افلاطون، کمدی الهی دانته، اعترافات سنت اگوستین و کارهایی از والتر پیتر و کاردینال نیومن فراهم کند. فهرست جالبی است و این سوال را به ذهن متبادر می کند که به کسی که در زندان است و بعد از دست رفتن هر چیزی که می شناسد فکر می کند، حق دیدن فرزندانش را از دست داده است. روی سکوی ایستگاه قطار کلافام کامون به او آب دهان انداختند و صدها نامه از مردم دریافت کرده که او را وحشتناکترین فرد تمام دوران خواندند، چه کمکی میتوان کرد؟ این چالش جالبی برای هر کتابی است و انتظارات را تا سطح قابل توجهی بالا میبرد. زیاد به ما آموختند که چطور موفق شویم. همه انرژی و خلاقیت زمانه ما صرف موفق شدن می شود. هیچ کس دوست ندارد درباره احتمالی بعیدتر اما بسیار مهمتر صحبت کند. اینکه شاهد نابودی برنامه ریزی های دقیق خود خواهیم بود. برای کنار آمدن با شکست به کمک زیادی نیاز داریم. نمی توانیم بی این که با قدرتمندترین ایده های من به مقابله با شکست بپردازیم به آن اجازه دهیم بر ما غلبه کند. اغلب به ما آموختند که به خودیاری بدگمان باشیم. درست است که وقتی خودیاری برای مسائلی ماننده تخت کردن شکم یا رسیدن به ثروت به کار می رود، جنبه های خودبینانه ای دارد. اما زمانی که از آن برای فرار از ناامیدی بهره می جوییم، خودیاری به رسالت اصلیش عمل می کند.